بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمه. موضوعی که در جلسه قبل مطرح شد به مناسبت بحثی که درباره نبوت داشتیم و اینکه پیامبران الهی عموماً از جنس مردان برگزیده شده‌اند و ما پیامبری که از جنس زن بوده باشد نداشته‌ایم، به این مناسبت بعد رسیدیم به بحث بلوغ که آیا مبعوثین به نبوت پیامبران الهی از بد به نبوتشان می‌بایستی بلوغ، مراد از بلوغ بلوغ فقهیه، قطعا بلوغ عقلی خب بوده. پس در اینه که از نظر بلوغ فقهی مثلا در سن 15 سال باید می بودن یا قبل هم می شده که باشه. بعضی گفتیم که به استناد این آیات و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، استناد کردن که رسولان مرد بودن، یعنی بالغ بودن، و اون آیه‌ای که درباره حضرت عیسی سلام الله علیه داریم که آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، اون بحث نبوته. بنابراین قائل می‌شویم به این که اونایی که مقام نبوت داشتن در این می‌توانستن قبل از بلوغ باشه، ولی اونایی که مقام رسالت داشتن قطعا بالغ بودن. این رو جواب عرض کردیم، حالا نمیخوام دوباره برگردم که تکرار بشود. جواب عرض کردیم که این کلمه رجال بلوغ درش نیست، فقط بیانگر مذکر بودن، مرد بودنه. اما از این که کودک باشه، نوجوان باشه یا بالغ باشه. و بعد بحث به اینجا رسید که آیا ما بین نبوت و رسالت تفاوتی وجود دارد یا نه. در واقع به این مناسبت این بحث را مطرح کرد و حاصل بحث تا اینجا این شد که از نظر مفهومی نبی و رسول یا نبوت و رسالت با هم تباینند، دو تا مفهوم متباینند، اما از نظر مصداق چند تا دیدگاه وجود داره. دو سه تاشو من در جلسه قبل خدمتون عرض کردم. این دیدگاه ها به این صورته که یعنی وجه مشترک این اقوال و این دیدگاه ها این است که نبی اعم است از رسول، یعنی هر کس که رسول بوده است دارای این شأن نبوت هم بوده، نبی هم بوده. اما بعضی از انبیا رسول نبودن. این مشترک بین اقوال اینه، عموم و خصوص مطلق. اما حالا وجه تمایز که چه خصوصیتی رسول دارد که خاص میشه و نبی نداره، در اینجا چند وجه بیان شده. مثلا صاحب شریعت اگر باشه، یه قول این بود که اون پیامبری که صاحب شریعت مستقل بوده اون رسوله، و اونایی که صاحب شریعت مستقل نبودن میشن نبی. این یک بود. این رو ما نقد کردیم، عرض کردیم که با آیه 54 سوره مبارکه مریم که درباره حضرت اسماعیل هست، این اسماعیل البته غیر از اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم، این اسماعیل صادق الوعد معروف، وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. خب این پیامبر از پیامبران صاحب شریعت که نبوده، پیامبران صاحب شریعت از حضرت نوح دیگه، حالا اونی که مطرح حضرت نوح هست که در اون آیه 13 سوره مبارکه شورا اونجا مطرح شده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصا به موسی و عیسی و ما وصا به ابراهیم و موسی و عیسی، که این پنج تا مطرح شدن حضرت نوح پیامبر اکرم و اون. حالا این پیامبران، پیامبران صاحب شریعت هایی بودن که انبیای دیگری که در این فاصله می اومدن اون شریعت را تبلیغ می کردن و دعوت می کردن. و در روایت هم آمده که اینا اولی العزم، در روایاتی داریم که فرمودن پیامبران اولی العزم اینا بودن که در فاصله حضرت نوح تا حضرت ابراهیم هر پیامبری می آمد شریعت او را تبلیغ می کرد و پیرو بود. خب از حضرت اسماعیل از این پیامبران نیست و نبوده، یعنی صاحب شریعت نبوده ولی رسول نامیده شد، بنابراین نمیتونیم این فرق رو بپذیریم. یه فرق دیگر این بود که اونایی که صاحب کتاب بودن، رسول اون پیامبری است که لهو کتابون سماویون، و نبی نه، اونیست که صاحب کتاب یا نبوده یا حالا به حال مشروط نبوده که باشه، به شرط شی دو تا قسم داره، یکی به شرط لا هست نباشه، یکی هم لا به شرط، لا به شرط قسمی البته، چون یک لا به شرط مقسمی داریم، اون ماهیت لا به شرط مقسمی مقسم قرار میگیره با این ستا، برای این ستا که حالا ما ماهیت را من حیث و هیئه لحاظ بکنیم میشه ماهیت لا به شرط مقسم. اگر مقایسه کنیم با چیز دیگر، حالا اگر با چیز دیگر مقایسه کنیم سه حالت داره، یا نسبت به اون چیز دیگر به شرط شیء است میشه مقیده، یا این است که نسبت او به شرط لا هست که ماهیت به شرط لا است، یکی هم که ماهیت لا به شرط. این فرق بین لا به شرط قسمی و لا به شرط مقسمیه، یعنی ماهیت من حیث و هیه هیه، اینا میگن لا به شرط، لا به شرط مقسم. وقتی که این ماهیت را ما با چیز دیگری لحاظ بکنیم، بسنجیم با یک وصفی با یک چیز دیگری، اون وقت سه حالت داره، یا نسبت به اون وصف به شرط شیء است، یا به شرط لا هست، یا لا به شرط. دقیقا همونیم. این هم یک قوله که این را هم عرض کردیم که طبق آیات شریفی قرآن درست نیست، این نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ آیه 213 سوره مبارکه بقره میفرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین، اینجا النبیین دیگه، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب. خب ظهور این آیه شریفه اینه که نبیین معهم الکتاب بوده، یعنی کل نبیین معهم الکتاب بوده، ظاهرش اینه دیگه. ما دلیلی برای این که اینا رد بکنیم و از این ظهور دست برداریم دلیلی نداریم، ما به ظهورش اخذ میکنیم. منتها در مورد کتابها یه توضیح مختصری عرض کردم، کتابها دو جور کتاب میتوانیم، کتابهای سماوی، کتابهای آسمانی، برای انبیا دو جور میشه تصویر بکنیم. یک اون کتابهایی که مشتمل بوده است بر شریعتهای محوری، شریعتهای مادر که این محور بوده، مبنا بوده، مدار بوده، طبق او باید مردم اون عصر و اون دوران زندگی میکردن، زندگی دینیشون بر اساس اون. و یک کتاب هم کتابی که متناسب با شرایط خاص نبیی که در اون منطقه بوده برای او هم یک بایدها نبایدهایی متناسب آمده باشه. ما دلیلی بر نفی این نداریم، بلکه معیدات داره این. حالا اینها را خدمتون عرض کردم، یه مقدار داریم سریع میگذاریم چون بحث اصلی ما نیست، این یک بحث جنبیه مطرح شد. در همون کتاب وحی شناسی که عرض کردیم قبلا و بحث کردیم اینجا، شواهدش هم آوردیم که شواهد معید اینه. خب عده‌ای از مفسرین هم قائل به این هستن که از جمله از مفسرین ما مرحوم تبریزی صاحب مجموع البیان، از اهل سنت مثل فخرالدین رازیه و عده دیگه. خب پس این قول هم نمیتونیم قبول بکنیم. یه قولی رو من یادم رفت دیروز عرض بکنم، حالا اونم بگم قبل از فرمایش علامه، اون مشهورتر هم هست اتفاقا، تا غفلت کردم که بگم. اونی که از همه مشهورتره در خاص بودن رسول و عام بودن نبی، اینی که گفتن که رسول اون پیامبری است که حامل و المعارف و الاحکام الهیه است، این خوبیه، و مأمورون بالابلاغ. مثلا یه رسول هم اینجوری گفتن، پس رسول النبی یعنی اون کسی که اون کسی است که مبعوث است و حامل معارف و احکام الهیه است و مأمور به چیه؟ مأمور به تبلیغ. اینو میگن رسول. اما اگر چنانچه یک پیامبری برگزیده شده، معارف و احکام الهی هم در اختیار او هست، ولی مأمور به ابلاغ و تبلیغ نباشه، به این میگن نبی. این مشهورتره، یعنی اینی که الان عرض کردم معذرتون، در بین اون اقوالی که فرق گذاشتن این مشهورتره. و این اشکالش این است که اگر مقصود از نبی، نبی نبوت انبائیه باشد، عیب ندارد. اگر اینی که میگن مأمور به تبلیغ نیست، نبوت انبائیه است، نه نبوت مصطلحه به اصطلاح در عقاید و کلام و در اصطلاح آیات قرآن روایات، اونی که در قرآن و روایات از نبوت بحث میشه، بعث الله النبیین، لقد بعثنا فی کل امت مثلا رسولا، بعث الله النبیین، ایناست. یا امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه اول نهج البلاغه که بعثم واصطفى سبحانه من ولده انبیاء، خدای متعال از ولد حضرت آدم پیامبرانی را چار کرد برگزید، و لم یخلق الله سبحانه الارض من نبی مرسل، اینا اصلا کارشون این بوده، اصلا نبی فلسفه وجودی چی چیه؟ تبلیغ دیگه، یعنی تبلیغ کردن سرلوحه نبوت قرآنیه و روائیه و نبوت مصطلح، یعنی اون شخصی که برگزیده شده برای هدایت الناس، معنی نداره که دیگه این برگزیده شده مردم هدایت کنه ولی مأمور به تبلیغ نیست. چطور میشه؟ اصلا فلسفه وجودیش اینه که اینا رو به مردم برسانن. فقط فرمودید جزا اینو نمیشه قبول کرد، مگر اینکه مراد از نبوت، نبوت از کدر انبائیه باشه، اون ایبی نداره. ولی نبوتی که در راستای هدایت الناس است، برای هدایت انسان هاست، این نمیتونه مبلغ به چیز مأمور به تبلیغ نبوده باشه، از تناقضه، لذا این نظری نمیشه قبول. این شد سه تا. یکی هم که نظر علامه است که فرمود رسول آن پیامبریه که اتمام حجت میکنه و به واسطه او اتمام حجت میشود، و اگر با او مخالفت بشود اونجا عذاب میاد، هلاکت و عذاب، و ما کننا معذبین حتی نبعث رسول الله، که به این آیات استشهاد کردن و چند تا دیگه آیه، که این را هم عرض کردیم که قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه اتمام حجت طبق خود آیات قرآن و روایات و اینها به کسی است که اهم است از این که مقام نبوت داشته باشه یا وصی و نبی باشه، امام باشه، بالاخره اون هادی معصوم من الله میشه حجت، اونی که معارف و احکام الهی را به مردم میرساند و دعوتشون میکنه و تلاش میکنه برای هدایتون، میشه حجت الهی. حالا اسمش نبی باشه، اسمش رسول باشه، اسمش وصی نبی باشه، یه فرقی نداره. اینا محصل بحث بود که در جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، به اضافه این نکته ای که گفتم. یک مطلبی را من از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه دیروز عرض کردم، آدرسش را فرمودید کجا هست. نکته این بود اون مطلب که پیامبران، ما گفتیم حاصل بحث در باب نبوت اینه، نبوت انبائیه، این که اعم است از اولیای الهی، یعنی همه اولیای خاص الهی واجد نبوت انبائیه هستند، یعنی برخوردارم از یک سلسله حقایق متعالیه الهیه ماورایی. این اهم، این بحث ما نیست. حالا اون نبوتی که انبائیه نیست و اصطلاحا گفتیم تشریعیه. یادتون هست که تشریعیه دو تا کاربرد داره. چی بود دو تا کاربردش؟ بله. یا تشریعیه در مقابل تبلیغیه است. میگیم نبوت تشریعیه در مقابل نبوت چی؟ تبلیغیه. این یک کاربرد تشریعی است. این مراد ما نیست. کاربرد اعمش وسیترش چیه؟ که تشریعی در مقابل انبائیه. این مراده های مد نظرتون باشه اشتباه نشه. پس نبوت تشریعیه که در مقابل نبوت، حالا این نبوت تشریعیه خودش دو قسمه. حالا به این معنی عام ها، نبوت تشریعیه ای که یعنی مع شریعه هست، نه اینکه آورنده شریعت هست، ولی شریعت بالاخره داره، حالا از خودش یا پیغمبر قبلی شریعت. این یا تبلیغیه است یا خودش شریعت را آورده، یعنی صاحب شریعت جدیده است. دقت فرمودید؟ خب رضا انبیا را دو قسم کردن، انبیای تبلیغیه، مثلا حضرت لوط، حضرت هود، حضرت شعیب، اینا انبیای تبلیغیه هست. حضرت داوود، حضرت سلیمان، اینا انبیای تبلیغیه هست طبق این اصطلاح. حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، پیامبر گرامی اسلام میشن چی؟ میشن تشریعیه. سوال این بود که ائمه طاهرین علیهم السلام از منظر مقام و مرتبه وجودی و کمالی نگاه بکنیم که بعد از پیغمبر اکرم از همه بالاتره. پس مقامشون که در اوج دیگه. اگر بحث به یک کسی میگیم نبی است، رفعت نبع از نبوه، گفتیم نبی از نبوه به معنای رفعت المقام. خب ائمه علیهم السلام ملاک را داره. پس اطلاق نبی بر اونا چه اشکال داره به این اعتبار؟ اگر تبلیغیه است به این معنا که معارف و شریعت الهیه را تبلیغ میکنه، بسیار خوب. اونا هم که این مأموریت داشتن، این شأن را داشتن که شریعت ختمیه را برای مردم تبیین میکردن، تبلیغ میکردن، شأن ائمه علیهم السلام بوده. پس بنابراین از این جهت هم که معنی نداره که به اونا نبی گفته بشه، مثلا نبی تبلیغی. خب درسته، اما در این حال گفته نمیشه. چرا گفته نمیشه؟ اونا وصی و نبی الخاتمن، دیگه به اونا نبی نمیگیم. ولی گفته میشه، وصی گفته میشه، امام گفته میشه. یه عنوان و نبی ولو به معنای نبوت تبلیغی هم دیگه اطلاق نمیشه. چرا اینجوریه؟ وجهش چیه؟ سرش چیه؟ مرحوم علامه مجلسیه که نکته‌ای دارن که دیروز من عرض کردم، بنا شد که این را آدرسشو بگم. چون اینجور میفرمان، میفرماین، حالا من ترجمهش نوشتم، البته آدرس مرآت العقوله. چه کتاب زیباییست این مرآت العقول که شرح بر کافیست، هم اصول و هم فروع و هم روزه، یعنی واقعا یک کتاب بسیار گران قیمتیست. این کتاب مرآت العقول مرحوم مجلس، مرآت العقول جلد دو صفحه 290، حواشی مرحوم آقای شعرانی را هم دار، آیام زبادستان شعرانی که میشناسید دیگه، شخصیت خیلی برجسته‌ای بودن. ایشون معمولا از اون آدماییه که حواشی زیاد داره بر تفسیر مجموع البیان، نمیدونم بر کافی و کتابای مختلف. حواشیش هم پرمغزه، آدم ملایی بوده این مجموعه شعرانی. ایشون میفهمن برای عدم اتصاف آنان، یعنی ائمه علیهم السلام، به نبوت، وجهی جز رعایت جلالت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نمیشناسیم. فقط این حریم پیامبر اکرم دیگه باید حفظ بشه. حتی این اسم نبی، ولو نبی تبلیغی، بر غیر ایشون اطلاق نشه. مرحوم شیخ مفید هم یک نکته، حالا به مناسبت میگم این کلامشون برگش میخونم. مرحوم شیخ مفید در بحث وحی شریح این مطلب رو ایشون داره که بفرمایند وحی یعنی انتقال حقایق و معارف الهیه به سرعت و خفائن، حالا یا با واسطه ملک یا بی واسطه ملک، به یک انسان. اینه دیگه وحی. من خب میفهمن که این آیا اختصاص به انبیا داره؟ نه. این حقایق و معارف الهیه به غیر انبیا هم به خفاء و سرعت نوعی انتقال شده، اینجوری است که از مختصات اونا باشه. ائمه طاهرین علیهم السلام واجد این بودن، یعنی این حقایق به اونا الهام می شده، رضا اونا محدث هستن. پس چرا به اونا وحی دیگه نمیگیم؟ اون کاربرد وحی در قرآن همه را پوشش میده. ولقد اوحینا الى ام موسی مثلا، اوحینا الى الحواریین، اوحا ربک الى النحل حتی، و اوحینا فی کل سماعین امرها. در قرآن کاربرد وحی بسیار وسیع است، این حتی در جمادات هست، در نباتات هست، در انسان هست، همه چی هست. به اون معنای قرآن چه اشکال داره که بگیم که اوحیه الى امیر المؤمنین، اوحیه الى فاطمه زهرا سلام الله علیها، ولی در این حال نمیگیم دیگه اصطلاح. چرا نمیگیم؟ ایشون میفهمند به خاطر این که اون وحی تشریعیه که مربوط به که ختم شده، مربوط به نبوت پیغمبر اکرم و ختم شده، این دیگه مصون بمانه، یعنی این کلمه وحی را حتی ما به کار نبریم که سوء فهمی برداشت نشه. این حالا مسلمان ها دیگه اینجوری قرارداد کردن که به اینا دیگه وحی نگیم، وحی را اطلاق بکنن بر اونی که بر پیامبر اکرم میشده. اینا رو بگن تحدیثه، این از باب اینا محدث هستن، الهامه، یعنی از واژگان الهام و تحدیث و امثال اینا استفاده میکنن به خاطر اون حریمه. این فرمایش علامه مجلسی هم اینه، میفهمن نمیشناسیم غیر از این. و عقل ما بر درک فرق میان نبوت و امامت توانا نیست، یعنی کنه این مطلب، راز این مطلب را ما نمیتونیم بفهمیم که بدون نظر بدیم. آنچه از روایات به دست می آید بیان گردید. و خریف روایات انصافا از نظر جمع‌بندی روایات، دسته‌بندی روایات علامه مجلسی، یعنی ما در بین علمای شیعه از علامه مجلسی احاطه داشته باشه به روایات، دسته‌بندی کردن، جمع‌بندی کردن و نتیجه گیری کردن مثل علامه مجلسی نداره. بله ممکنه افرادی باشن که اینا در یافتن نکات محتوایی، مضامین روایات برتر از ایشون باشن، دقیقتر از ایشون باشن، اما از نظر اون نگاه جمعی، چون دیگه در این روایات خیلی کار کرده، احاطه داره به روایات اینا، اون همین است که ما نقل کردیم، بیش از این از روایات استفاده نمیشه و خداوند به حالات آنان آگاه تر است. این نکته ای بود که دیروز گفتم عادتش می‌خواست تو مدرسه را مراعات رو
نه
تبلیغیه، جدید باشه میشه تشریعی ها،
حوادث جدیدی رو از آینده
یا از میکنم ما میشه. خیلی خب نبی تبلیغی که هست دیگه، این که شما میفرمایید این از مقتضیات و شؤون نبوت در واقع تشریعی صاحب شریعه باشه، حالا ولو کم باشه، مثل شریعت از عیسی که نسبت به شریعت موسی اونقدر گستردگی نیست، مثل تفسیره گونه است در حقیقت، یعنی انجیل نسبت به تورات اون جایگاهی که تورات داره نداره، این مثل اینکه مثلا یه جاهایی را یه تفسیره میزنه، یه حاشیه میزنه، واقعا اینجوریه، ولی خب بازم شریعت جدیده، دقت فرمودید؟ اما نه، حالا نبی تبلیغی که چیز جدید نمیاره، که تبیین میکنه، تبلیغ میکنه، ولی حتی نبی تبلیغی عرض کردن بر ائمه علیهم السلام اطلاق چی نمیشه. این دو کتاب
راجع به قاعده
بلاد شیعه
نمیشه،
بلاد شیعه داشته باشن. خب حالا نگاه کنید، سوال بنده اینه که شما که میفرمایید یعنی چی نواز تشریعی؟
بلاد تشریعی خدا به این ما اجازه داده هست احکام رو به مناسبت های روی سلام مسلحت هایی به اونتون جهر جد داشته میشه، مثل سید امام جواد علیه السلام
جهر نداره
خوف یا زکات اصفی یا این دو یه ایمان بیست حضرت انجام میده اطبا اون باب کافی هم و اونان هر چی که فرق بذاره با بسوده فرق بذاره
با بذاره
دقیقا موافق اون رسول رو میارم و همون رو به ما هم تجویز شده.
نگاه کنید، اون معنیش اینه که مواردی که اگر خود پیغمبر می بود، عمر پیغمبر استمرار پیدا میکرد، همین کار رو انجام میداد، یعنی در اون بسته شریعت نبوی اینا همه هست، منتها مقتضای زمان اون وقت نبوده، این حالا باید بیان میشود،
تعبیر اون چیز
جدیدی نیست،
تثبیت شده به منتفی سوده میگه همون احاطه پیغمبر و همون قدرت و همون احاطه که حضرت دارن ما هم همون رو داریم.
ما فوق زیل رسول فوق زیل اینا به پیغمبر چی تفویض شده؟ پیغمبر مگه تشریع میکرد؟ نه، حتی خود پیغمبر اکرم مشرع نیست. این الحکم الا لله، توحید تشریعیه ربوبیه. نه نه اونا اینجور نیست، اونا معنی دیگه ای داره، اونا باید توضیح داده بشه. اینا مهمه ها، یعنی ما
اگه اینجوری بود اطیعوا الله و اطیعوا رسول نیاز نبود که اطیعوا گفتم رسول هم چه اطاعت خدا.
نه رسول در نه خیر، اون یه ولایت، اون مقداری که پیغمبر نماینده از جانب خدا بیان میکنه احکام را بعد تصمیم میگیره، یعنی زعامت سیاسیه داره. غیر از رهبری علمیه که من جانب الله هست بهش اعطا شده، حالا تفویض شده که اینا رو چطوری اجرا کنه، کی بگه کی نگه. نه 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 چیزی توحید اینا افتضاح
میکنه.
اصل حاکم داریم، نگاه کنید، دقت کنید، اصل حاکم ما توحیده. هیچ حرفی از ما قبول نباید بشه، میخوام سنی باشیم میخوام شیعه، از خلاف توحید باشیم. توحید نه از خداست. یعنی چرا؟
خدای متعال به علمی خودش میده، به قدرتی خودش میده، به وسیع بودنی خودش میده به پیغمبر. حالا اینقدر این پیغمبر ارزش داره که تو حکم
نمی‌کنه. اصلا این توضیح میخواد، را توضیح چند تا وجه داره که این چه معناست. چون این الحکم الا لله، نه تشریع از ببینید، تشریع از آن خداست. منتها پیغمبر اکرم نقش وساطت داره، علمه شدید القوا. یعنی پیغمبر اکرم نه بالا محتوای این داره میفهمه. نه نه بابا اینجور نیست، نه رب حامل فقه الا من هو افقه منه، رب حامل فقه که جبرئیل باشه الا من هو افقه منه که نبی باشه. پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم نه فقط واسطه باشه که اینا رو گوش میکنه، اینا رو میفهمه، یعنی متناسب با ظرف وجودیش اینها در واقع تبلور عینی نبی هست، منطقه از خودش هیچ نداره جز نقش وساطت و اینکه اینا رو از جانب خدا بگیره و دریافت بکنه به مردم برسانه، هیچ شأنی پیغمبر نداره. یه سر سوزن ما آتاکم الرسول من الله، بله نهاکم من جانب الله، بابا یأمر بالمعروف ینهى عن المنکر، رسول نبی الذی، این پیغمبری است که از جانب خدا آمده. نمیشه برادر من، عرض کردم این امکان نداره. اصلا پیغمبر اکرم نگاه کنید، اصل توحید رو نگاه، شما توحید رو درست دقت کنید. توحید در تکوین چجوره؟ یک کوچکترین کاری بگو یه امیرالمومنین انجام میدهد بدون قدرت الهیه، میدونم منتها تشریح نمی کنه، عرض کردم اونها یه بیانی داره، حالا فرصت نیست من عرض بکنم برای شما اون توضیحش چیه. چون تشریع فقط از جانب خداست، صریح قرآنه، این الحکم الا لله. نه بابا چه آیه این دیگر رو میدانم بزرگوار، ما آتاکم الرسول به ما هو رسول، رسول عنوانش مشعر به مقامش، رسوله، رسول یعنی فرستاده. ما آتاکم الرسول یعنی من جانب رسول، کیه رسولش؟ خداست دیگه. این الحکم الا لله، خدا حکم را تشریح میکنه میده به پیغمبر، پیغمبر ابلاغ میکنه. و ما علی الرسول الا البلاغ. خب حالا این رسولی که ابلاغ میکنه آیا اینا را میدانم میفهمه مغزای اینها را، حقایق اینها را؟ بله، صرفا یک پیک نیست که ظاهر اینها را امین باشه در ابلاغ، عالم به مراتب و درجات این حقایق، بطون قرآن را میدانه. اینی که میگه هفت بد یا هفتاد بد داره پیغمبر اصلا عین این مراتبه، دقت کردین؟ منتها شأنی برای خودش در مقام تشریع اصلا نداره. یعنی این که میگیم شارعه فقط آورنده و مبین و مجری اینهاست، آورنده است یک، مبین اینهاست، یعلمهم الکتاب و الحکمه. عرض می‌شود خدمتتون که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه. انزلنا اینا همه قرآن رو وقتی می‌خوایم معنا کنیم پیغمبر هر شأنی است جز رسالت نداره، یعنی پیغمبر جز شأن رسالت، جز شأن نبوتی شأنی نداره. در حوزه تشریع، در حوزه تکوین کار ندارن، در حوزه تشریع شأنش فقط همینه. پیغمبر رسول همه انبیا بودن، رسول بودن، فرستاده بودن. فرستاده یعنی چی؟ یعنی باید احکام الهی را که خدا تشریع فرموده در لوح محفوظ که انه لقرآن کریم فی لوح محفوظ یا فی کتاب مبین فی ام الکتاب، این از اونجا اومده. توجه فرمودید؟ متا پیغمبر اکرم در اون مرتبه وجودی نارو دریافت کرده، حالا هم مبینه، هم معلمه، هم مجریه و هم اسوه عملی است. اینا همه شونه پیغمبره. پیغمبر شونه شد بالاست. نمیخوام شأن پیغمبر رو پایین بیاریم، اما دیگه نباید در حد خدایی برسانیم. دیگه شأن خدایی یعنی جعل به ذات و به استقلال هر جا تکوین تشریف باشه مال خدای متعال، غیر از این نیست دیگه. اونا فقط وساطت دارن. حالا اون احادیثی که میگه فرض الله فرضانه، معناش چیه؟ اونها یه توضیحی داره در اون کتاب وحی نبوی، بنده اینا رو آوردن که توضیحش چیه. مرحوم مجلسی بیان داره، دیگران بیان دارن، همه علمای ما برای اینکه این مرز توحید به هم نریزه، توحید در تشریع، این روایاتی که اونجا میگه فرض الله چیه، اینا رو معنا کردن که یعنی چی.
این توضیح
منده توحید
ماده اینا داره. خدا خودش قدرت رو داده، قدرت رو علم داده، همه اینها رو به پیغمبر داده، حالا او تصمیم میگه چی
میشه؟ تصمیم میگه که چیکار کنه؟
یعنی او جعل
میکنه. جعل نمیشه که این جعل کنه که بزرگوار، مثل این است که خدای متعال یه کسی بیاد اون تصویب کنه. بالاخره خدا باید چیکار کنه؟ اینجا چیکار از خدا؟ این وقت رو خدا چشم
من قدرت بهتون میدم، تو
تصویب رو انجام. یعنی ما تأیید میکنه این را مثل تنفیذه، پس میشه ثانوی. یعنی در واقع اول باید پیغمبر یه کاری انجام بده، خدا بیاد بعد تنفیذش کنه. نه خب این حکم من حکمونه، یعنی من جعل کردم. منتها پیغمبر اکرم بر اساس اون علمی که به اون جعل پیشین الهی داره،
نه جعل پیشین علم نداره،
علم
به
مسائلی
داره که خدا
نداریم. ما اصلا بزرگوار هر چیزی که رتب و یابسی در این عالم نیست مگر اینکه در کتاب مبین است و لوح محفوظ و پیغمبر اکرم از اونجا میگیره. پیغمبر اکرم از اونجا میگیره، یعنی عالم به لوح محفوظه. دقت کردید؟ نه نه اینا توضیح از کلم توضیح داره بزرگوار. اگر این توضیح ندهیم توحید خدشه می کنه. من ندیدم کسی رو که آره متعرضی شده باشه، ولی هر معنایی که هر معنایی که بگوییم که به اون توحیدی که این آیه، این متن این آیه از سوره یوسف که ان الحکم الا لله، یعنی شارع فقط خداست. در طول این شارعیت را بیاریم بگیم که بله اونی را که خدا جعل کرده است در متن لوح محفوظ خداوند متعال حکم داره. اینجور نیست که خدا حکم نداشته باشه. تمام وقایع عالم و رفتارهای بشر از آدم تا خاتم تا قیامت در علم ازلی الهی اینا عنوان داره، خالی نیست. این در اون علم ازلی الهیه یک نقطه‌ای و یک جایی که خلایی باشه بعد بخواد اون علم پیدا بشه نداری. فکر کنید اینجوریه. حالا اینا تکرار بکنم، اونی که در اون علم ازلیه برای همه چیز مطرح است، مشخص و معین است. خب حالا نقش انبیا چه بوده؟ نقش به انبیا این بوده که متناسب با اون مقطع زمانی، اون مردم، اون مخاطبان، اونی که در اون لوح محفوظ یا اون علم ازلی و پیشین الهی ثبت شده، اون به اینا اعطا شده که اونا بیان چکار بکنن را مردم برسن. خب پیغمبر اکرم از این جدا نیست، یعنی این قاعده اختصاص به پیغمبری دونه پیغمبری نداره، همه ی انبیا کارشون همین بوده. فرق پیغمبر اکرم اینه که در مقام و جایگاه وجودی بالاتر قرار داره. این شریعت، کاملترین شریعتی که خدا طراحی کرده از ازل، نه اینکه این شریعت رو خدا وقتی پیغمبر آمد طراحی کرده، همه شریعت‌های الهیه در ازل طراحی شده بوده، یعنی چیزی کم نبوده. حالا این در اختیار پیغمبر قرار میگیره. خب منتها ممکنه که اینجوری دقت کنید، این در ابلاغ این حکم‌ها به نبی، یک بخشش ایناست که جبرئیل می آمده یا حالا بدون واسطه می آمده، بعضیاش با جبرئیل. اون اون در قرآن، اونی که قرآن است جبرئیله که می فرماید علمه و شدید القوا هست. و یکی هم این که انه، اون آیه شریفه ای که 3-4 تا آیه داریم راجع به جبرئیل که نقشه پیام رسانی به پیغمبر را داره در سوره شعرا. حالا اگر آیه رو بیاید، آیه ذهنم مثلا 192 و اینا هست، سوره شعرا اگر لطف کنید بیاید آیه رو، الان تو ذهنم رفتش آیه. حالا اجازه بدید توضیح میدم. پیدا نکردید آقاتون؟ چی؟ نزله علا قلبه که این آیه رو ما چند تا آیه داریم، حالا یکیش اینجا سوره شعرا، و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون چی بعدش چی هست به لسان عربی مبین. خب حالا بس دقت کنید، این به اصطلاح امروزی ها میگن سازکار و اون مکانیزم دریافت و آگاه شدن این پیامبران الهی از جمله پیغمبر اکرم به اون حقایق ازلیه که چیزی بر علم خدا افزوده نمی شود. دقت کنید، خداشناسی ما باید خداشناسی درست داشته باشیم دیگه، خدا را کم نکنیم برای اینکه بزرگ کنیم پیغمبر را. خدای متعال را باید اون گونه که هست بشناسیم، یعنی توحیدمون معرفت الهی باید دقیق باشه. علم الهی سر سوزنی کم نداره در حوزه طرح جهان و در تشریع، همه از ازل در علم الهی. حالا اون علم الهی رو بهش میگن لوح محفوظ، کتاب مومین، هر چی بهش میگیم، صلوات قرآنی. منتها اون سازکار متعارفش اینه که پیغمبر اکرم از طریق جبرئیل غالبا آگاه میشه و اون حکم رو به مردم چکار میکنه؟ ابلاغ میکنه. این متعارف معمولشه. حالا ممکنه که یک جاهایی پیامبر قبل از این که از طریق اون پیک و جبرئیل به ایشون آگاهی داده بشه که بله این حکم حالا هست و مثلا این دو رکعت دیگه هم هست، این ماه رمضان روزه شه، اینم شعبان هم مثلا هست مستحب، قبل از این که از طریق جبرئیل و اون واسطه به ایشون برسه آگاه شده، آگاهی داره. او چه میکنه پیغمبر اکرم؟ اون حکم ازلیه را که میداند هست، علم داره، قبل از آن که از طریق این واسطه به او برسه اینا بیان میکنه. دقت کردید؟ این مجازه، یعنی اینقدر اذن داره. اون وقت بعدن خدای متعال از طریق جبرئیل هم بهش میگه بله اینی که تو گفتی درسته، همین. این در واقع دو مرحله ای بودن کار پیغمبره، نه کار جدید پیغمبره. یعنی پیغمبر اکرم چیزی تشریع نکرده. دقت کنید با جان حضرت، دقت کنید دیگه، پیغمبر اکرم چیزی تشریع نکرده، چون خداوند متعال به علم ازلیش در ازل تشریع انجام داده. به دلیل توحید، به دلیل اینکه علم الهی کم نداره.
علم الهی کم داره، علم با
نه تو نه خیر تشریع نیست بابا، اونجا که حکم نیست، تشریعه، یعنی قرار داده. کتابت نداره، کتابت که نیست، یعنی در علم الهی بایدها و نبایدها هست، هستها و نیستها هم هست. علم ازلی اینه، اون در عزیز من در علم ازلی از پیغمبر نیست در اون مرتبه.
اینا پیغمبر داره، خدا میداند اینا بایدهای اینا واسطه این باید.
رتبه سوال میکنه از حضرت عالی، رتبه وجودی پیغمبر بالاتره یا خدا؟ نه خب درست بفرمایید، چرا میگم دو پس خدا دیگه. خب حالا این علم الهی بالاتره یا علم پیغمبر؟ توجه کردی، یعنی مرتبهش بالاتره، یعنی مقدمه دیگه، تقدم رتبی داره. آیا این بایدها و نبایدها در مرتبه علم ربوبی باید و نبایدها هست یا نیست؟ اون همیشه احکام دیگه. بایدها و نبایدها در علم ربوبی یعنی اون تشریع، یعنی شریعت الهیه.
این
نداره کدام بزرگ
جواب من حرف میزنم. این بایدهایی که داره خدای متعال میخواد جعل
بکنه
و قرار
جعل کرده، اصلا باید یعنی جعل. شما اصلا درک باید نداری هنوز. کلمه باید و نباید این جعل شده، مجعوله، نمیخواد که جعل بکنه که.
علم
فعلی
خدا نیست اونجا.
بله؟
علم فعلی
نه، در علم ربوبی الهی نزولش اینجاست، ابلاغش اینجاست. ای بابا این آقا جان، ابلاغش عزیز من، این ابلاغشه، به مرحله ابلاغ میرسه تا واقعیت طرف مکلفین واقعیت پیدا کنه. حکم قبله، قانون اساسی رو که می نویسن بعدن میان به مردم میگن که بله شما این کار رو بکنید، ابلاغ میکنن. ابلاغ قانون بعد از جعل قانونه. جعل قانون در علم تشریعی، علم ربوبی الهی مقرر شده، سر سوزنی زیاد نمیشود. یعنی شما باید خدا رو مقامش بید پایین، یک خلایی، یک نقصانی در علم الهی در حوزه تشریع فرض بگیرید، ما بگید دیگه اینجوریه که عرض میکنم توحید، ما خداشناسی رو باید دقیق باشیم.
خدا علم نداره، خدا متعال یه علمی رو اصلا باید تمام کنه، باید اینو قرار داده، حالا به پیغمبر این علم رو بده که اون باید رو تو میتونی یا برداری یا نه بکن. این
هیچ کاری نمیتونه بکنه.
چه اشکالی داره؟
تبدیل لا تبدیل، لا تبدیل فی حکم الله، حکم الهی تغییر پذیر نیست.
توی
نسخه اینا چی میفرمه؟ خودش نه اینا اجازه داده،
خودش به واسطه پیغمبر
خودش کرده این رو بابا،
به واسطه پیغمبر
نه نیست. یعنی همون اجازه بده، همون حکم ناسخ در اون علم ازلی هست.
ای نه اینا بوده، اشکال نداره که
عزیز من
همون حکمی خدا در علم ازلی بوده،
آره.
واسطه ابلاغش پیغمبر
اون بعد آره کلا
نه، واسطه ابلاغ به این معنی
ما هم داره میگیم دیگه، حرف حسابی همین که حالا گفتید، یعنی واسطه ابلاغ دیگه،
درسته؟ واسطه ابلاغ حکم، یعنی
آره، حکم مجهوله.
نه مجهوله، نه حکم جهلی
اصلا، حکم یعنی مجهول، یعنی حکم یعنی باید و نباید.
شما فرض الله ها رو چجوری میفهمید؟ الان خدا میخواد نماز رو واجب بکنه،
در حکم در علم الهی باید و نباید مقرر شده.
الان میخواد واجب بکنه چیکار میکنه؟
چه کار کنید؟ اون مقام انشاء بابا
تو انشاءش، انشاء در مسیر
حکمه، انشاءش مال کیه بابا؟ انشاءش مال خداست، اون پیغمبر،
مال پیغمبر
بابا. عجب جوابم اینه که در مقام انشاء اگر مال خدا نباشه، در علم انشای الهی یه نقص به وجود میاد.
خدا وقتی میخواد نماز واجب بکنه، خدا چی
کار میکنه؟ بابا واجب کرده،
به
پیغمبر، به پیغمبر میگه اونی که من واجب کرده ام را در ازل اینا به مردم برسان. چهار میکنه خدا، خدای متعال اون حکمی که در ازل داشته به نوح میگه ای نوح اون حکم ازلیه من رو مردم بگو، ابراهیم اون ازلیه رو بگو. تمام اینها یک منبع دارد، اون منبع علم ازلی الهی است که جامع است و هیچ سر سوزنی کم نداره. فقط این فرض الله فرض الرسول داشتن توضیح میدادن، این فقط مکانیزمش اینه که یه پیغمبر آگاه است از اونی که در اون علم ازلیه هست، قبل از این که به او از طریق جبرئیل یا این واسطه بیاد این رو میگه، بعد از طریق جبرئیل میگه بله درسته. این نه این است که حکم جدیدی جعل کرده پیغمبر اکرم.
منتها به طریق جدیدن حکم مجعول ازلیه را به مردم رسونده. این دقیقا مثل اینه که مثلا یه مولاییه که خدمه ای داره، خدمتگذاری داره، یه افرادی رو احترام میگذاره بهشون، مثلا اینا میگه اینا واجب الحرمتن، واجب الاحترام، رو تکریم هستن. به این خدمتگذار معمولا میگه حالا فلانی که آمد مثلا شما اینجور احترام کن. این خدمتگذار حالا از هر جا میدونه که این مولا نسبت به یک آقایی که هنوز حکم صادر نکرده ها که این آقا را اکرام کنه، ولی میدونه علم به رضایت و اراده مولاش داره. دقت کردین؟ اینم جزء همون مکرمین قرار میده، تکریم میکنه، بعد مولا میاد تایید میکنه. دقت کنید چه جوریه؟ این تایید مولا حکم جدید نیست که این آقا برای خود جعل کرده باشه، یعنی این خدمت گذاره چیزی جعل نکرده، کشف کرده. پیغمبر اکرم جاهل هیچی نیست، کاشف است از آن چی در علم ازلی الهی بوده است، منتها مکانیزمش متفاوته. کشف میکند من طریق الوحی، من طریق نمیدونم جبرئیل، حالا یا هر طریق دیگری. این فرض و نبی ها اینجوره که با توحید سر سوزانی تعافت نداره. درس کردم اینا، من هم در همین فیزیه بحث کردیم، در همون کتاب وحی نبوی هست. ما توحید را باید خداشناسیمون باید بگونی باشه که لاقل مثل خود پیغمبر باشه دیگه. از پیغمبر که ما از پاپ که کاتولیک تر نباید باشیم که، یعنی باید مثل خود پیغمبر نوکر خدا باشیم، یعنی هیچ چیزی که از خودمون نداریم، هیچی هر چی از خدای متعال.
در هر واقعی خدا حکم
داره که
نفس نمی‌فرمایید.
بله، برای اینکه نداشته باشه اون علم ازلی الهی در حوزه تشریع نقص داره، مشکل خلق داره دیگه، یعنی علمش ناقص بد پر میشه.
ناقص نیست، من به دلایل جهل نکردم
بابا. علم عزیز من، علم به بایدها و نبایدها، یعنی مجهولات در حوزه علم الهی،
بایدهایی که قرار در آینده این زمان جهل میشه
بابا. باید و نباید، اصلا باید و نباید نباشه بس، اصلا چه علم خدا یه نقصی داره؟ فعلا نیست.
چرا نقص داره
بابا؟ نقص داره نیست یعنی شأنیه، یعنی علم شأنیه، خدا علمش بالفعل تام نیست، معنیش اینه، یعنی به شأن دارد که این در علم خدا قرار بگیره، الان نداره. مثل اینه که مثلا موجوداتی که الان خلق نشدن، بچه های ما، نوه های ما، آینده های ما، بگیم اینا در علم الهی نیست مقدر، یعنی وجود تقدیریه نداره، بله وجود تکوینیه اینیه. بعد پیدا میکنه که انا کل شیئن خلقناه به قدر و این منشین الا اندنا خزائنو و ما ننزل الا به قدر معلوم. این منشین تشریع را میگیره، تکوین را میگیره، همه چیزها را میگیره. نه اون چه که پیغمبر باید به مردم بگه همه چه من جانب الله. حالا چی هست؟ نه جعل اصلا شأن جعل نداره، اون چیزی که در شأن نبی رسوله اون همه از جانب خداست، اما خود شأن مستقلی داره، سر سوزنی خیر، نه در تکوین نه در تشریع. این فرض و نبی و اینا هم توضیح داره، عرض کردم باید یه جوری توضیح بدیم، تبیین بکنیم که با اون مبنا و اصل توحیدی ما تعارضی پیدا نکنه. یه توضیحش این بود که من عرض کردم یه تبیینه، من نمیخوام بگم حالا 100% شما بپذیرید، ولی هم این تبیینی که بنده کردم با اون توحید کاملا چیه سازگاره، که یعنی فقط پیغمبر اکرم علم از طریق دیگری علم پیدا کرده به اون حکم الهیه، اون حکم الهیه رو به مردم میگه، بعدم به میگن بله این حکمی که شما کردید درسته، ما قبول داریم. شبیه همین مثالی که عرض کردم، این خدمتگزار خودش جعل نمی کنه، کشف می کنه رضا و اراده مولای خودش رو، منتها زودتر انجام میده. اونم میگه درست.
ما همین فعل انسانی خدمتگزار بدیم اینجا درست نیست؟ یعنی آقا من مولا نمیدادم به تو بگم به این احترام بذار، تو با توجه به علمی که از من داری، خصوصیات من، روحیات من، حالا خودت واسه این برمیداری دوتا شربت
نه. مال بلو بیدست. این مقام اثباتش اینه، مقام ثبوتش مال مولا.
این نداره اینجا همین فوق رو میشه دست
همین اینا که
مبلغ نیستی، مبلغ چیزی آن چه من میگم فقط تو
نه کشف کرده بلش. این بر اساس اون چه میدانه
کشف کرده، اما او داره
باشه این اجرا میکنه، انشا نمیکنه، این مجری منشآت انشا، یعنی او میگه که من میخواهم، این میگه خیلی خوب من خواسته شما رو دارم انجام میدم، اون من میخواهم مال خداست.
من خواسته خواسته.
بله؟
مولا که من تو امر نکرده.
نه خواسته امر که لفظه. اظهار و اراده نکرده. مرادشه.
تو فهمیدی از من حالا تو
آره. یعنی اون خواست منه ولی خواست اوه. یعنی اون میخواهد که این اکرام بشود.
خواست او هم هست. خواست این فرد
میشه نه این خواستش طریقیت داره. خواست این فرد موضوعیت نداره. طریق الی خواست مولاست. پیغمبر هر کاری که بکنه طریقیت داره برای اون چیزی که در علم ازلی الهیه. حالا دیگه فرصت گذشت بس در همجا متوقف کنیم تا انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.